بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. به تناسب بیان حقوق مالک و مولای عرفی بحثی را طرح کردیم در این که آیا مسئله رقیت و بردگی از منظر احکام شرع اقدس به چه ترتیب است. در این وادی اشاره‌ای داشتیم به تاریخچه نظام بردگی و بردهداری در دنیا تا الغاء آن که تقریبا متجاوز از یک قرن قبل اتفاق افتاد. بنابر اون چه که گذشت، لازم است که برای فهم اصل احکام دین و حکمت آنها طبعا به تاریخچه آن حکم و زمان صدور آن توجه کافی مبذول بشه. این صحیح است که تصور این که انسان و یا انسانهایی به عنوان برده و غلام و عبد انسانهایی دیگر زندگی کنند رنجاور و آزاردهنده است، ولی این تصویری است که امروز بعد از گذشت بیش از یک قرن از القاء این نظام و اصلا انتفاع این موضوع برای ما حاصل شده از یک طرف، و از طرف دیگر انسان‌ها نسبت به سنت‌های اجتماعی حاکم در میان خودشون به طور طبیعی یک تکامل‌هایی رو پیدا می کنند. با سیر تاریخی و گذشت زمان سنن حاکم در میان آنها به سمت سوی کمال می رود، و حالا می تونیم به طور قطع بگیم که این تصویری که امروز برای ما که راجع به این موضوع می اندیشیم و فکر می کنیم حاصل است، یقیناً در 14 قرن قبل چنین تصور نامطلوب و قبیحی برای موضوع بردگی در میان جوامع اون روز وجود نداشته. حتی شاید خود بردگان هم مسئله بردگی خود رو یک امر پذیرفته شده ای تلقی می کردند، و نه تنها این موضوع که بسیاری از موضوعاتی که امروز ما قبح عقلی اون رو درک می کنیم یا بر اساس احکام شرع قبح نزد ما دارد، استهجان عرفی دارد یا از نظر قانونی ممنوعیت دارد، در روزگارهای گذشته چنین برداشت و قبولی در میان جوامع و در بین افراد نبوده. البته شاید انسانهای نادری بوده اند که در همان زمانهایی که زشتکاریها و ظلم و تعدی و تجاوزها و امور قبیحه در جوامع حاکم بوده، اینها با اون ادراکات فطری خود حالت تنفری از اون سنن حاکم احساس می کرده اند و نسبت به هیچ یک از آن امور قبیح هم اقدام عملی نمی کردند و از اونها پرهیز و پروا داشته اند. ولی این انسانهای نادر تحت همین عنوان ندرت در تاریخ نامشان ثبت شده. مثلا در مورد جعفر ابن ابی طالب میگویند او کسی بود که در تمام طول عمرش قبل از اسلام شراب نیاشامیده بود. وقتی از او سوال کردند، او گفت من این معنا رو احساس می کردم که چیزی که موجب مستی و سکر انسان می شود و در حالت سکر انسان عقل و تفکر خود را از دست می دهد و به کارهایی دست می زند که در حال غیر مستی هرگز حاضر نیست اون کارها را انجام بده، پس بنابراین خوردن این ماده و مایع صحیح نیست. و این روحیه و این دیدگاه برای یک افراد خیلی خاصی و شوازی از انسانها حاصل می شده که اینها تحت همین عنوان نوادر تاریخی اسمشون در تاریخ ثبت شده است. و اصلا این اموری که عقل قبح اونها رو درک می کند در شرایطی است که یک اجتماع سالمی باشد و هوا و هوس و تمایلات نفسانی بر اون جامعه حاکم نباشه. و الا اگر سمت و سوی اجتماعات و سنن حاکم بر اون اجتماعات یک سنن برخواسته از تمایلات و هواهای نفسانی بود، به نص روایتی که در مباحث گذشته هم به مناسبت به اون اشاره داشتیم که فرمود ان اتعت هواک اسمک و اعماک، اگر فرد یا جامعه پیرو هوا و هوس نفسانی شد، اون فرد و یا جامعه نسبت به درک وقایع آفرینش کور و کر می شود، یعنی ابزار ادراک از او گرفته می شود، قدرت دیدن ندارد، قدرت شنیدن ندارد، قدرت اندیشیدن ندارد. بنابراین می تونیم به طور قطع بگیم که این قبح و زشتی و ناپسند بودن این امر نظام بردهداری و بردگی انسانها که امروز برای ما به صورت جدی مطرح است و همه ناپسندی این امر رو احساس می کنیم وجدانن، یقینا در گذشته چنین تصویر روشنی برای پیشینیان ما نبوده است. این یک نکته است که در برخورد با مسائل و مباحث حقوقی باید به او توجه کرد. و نکته دیگر این که اساساً ادعی خواستن مسئله نظام بردهداری رو و امضای شرع مقدس رو نسبت به این نظام این گونه توجیه کنند که احکام دین به گونه ای جعل شده است که امکان بازدهی داشته باشه و آثار مفید اون حکم برای جامعه و فرد قابل وصول و دسترسی باشد. به همین دلیل هم هست که میبینیم نسبت به بعضی از موضوعات با اینکه در نهایت حکم حرمت قطعی و یا وجوب قطعی اعلام شده، یعنی اون موضوع از نظر شرع حرام مسلم اعلام شده آخر و یا واجب مسلم اعلام شده به دلیل حالا یا مفسده‌ای که داشته حرام شده یا به دلیل مصلحتی که در آن بوده حلال و یا واجب شده، ولی سابقه تدریجیت احکام به چشم می‌خورد، مثل موضوع خمر و مسکرات که با توجه به این که اینها مسئله خمر و شرب مسکرات یک مسئله بدیهی است، قبح آن از نظر احکام شرعی، اما به اعتقاد بسیاری از مفسرین در این مورد ابتدا این آیه شریف نازل شد که یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. آیه در سوره مبارکه بقره است. به پیامبر خطاب می کند که از تو در مورد خمر و مایعات مسکر سوال می کنند، در مورد قمار سوال می کنند، بگو که اینها گناه دارد، لغزش و خطا برای انسان می آورد و منافعی هم دارد، اما گناه آنها و لغزش آنها بزرگتر است از منافعی که ممکن است بر آنها مترتب باشد. به این ترتیب ابتدا یک زمینه ذهنی برای حرمت خمر و قمار فراهم می شود. بعد از مدتی در سوره مبارکه نساء این گونه نسبت به این موضوع اعلام نظر می شود: لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ممنوع می شوند مسلمان ها از این که بعد از آشامیدن خمر در نماز و مسجد حضور پیدا کنند. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. باز یک زمین سازی دیگری می شود، یعنی وقتی دست به کار عبادت می زنید و یک امر مقدسی را می خواهید انجام بدید و در پیشگاه خداوند متعال بایستید، این امر زشت را انجام ندهید. و باز در تعلیل مسئله انسانها را توجه می دهد به اون عارضه و اون علتی که در مطلب وجود دارد و عوارضی که بر او مترتب می شود. حتی تعلم ما تقولون، یعنی نوشیدن خمر باعث می شود که نفهمید چه می گویید. و بعد پشت سر بعد از گذشت زمان این آیه شریفه در سوره مبارکه مائده نازل می شود: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. با یک تأکید شداد و غلاظ با کلمه حصر انما که این است و جز این نیست، بعد تعبیر به رجس می کند. این شرب خمر و قمار یک امر پلیدی است و بعد نفس این عمل رو به شیطان نسبت میدهد، کار شیطانی است. بعد از این دو سه نکته امر صریح به اجتناب میفرماید، فجتنبوه. و تازه در انتهای آیه فلاح و رستگاری را مترتب بر ترک آشامیدن خمر میداند، لعلکم تفلحون. و دنبال این آیه در آیه بعد می فرماید: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. و می گوید شیطان با این عمل شیطانی خود می خواهد بین شما دشمنی و نفرت ایجاد کند و شما را از یاد خدا غافل کند و از نماز و ذکر الهی باز دارد. و بعد تمام مفاسد مترتبه بر اون رو بیان می فرماید و در آیه سوم می گوید: اطیع الله و اطیع الرسول واحذروا. شما موظفید فرمان خدا و پیامبر را اطاعت کنید و بترسید از فرمان شکنی، اما توجه هم داشته باشید که ان تولیتم فَأَلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولَنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. اگر فرمان هم شکستید ضرری متوجه خدا و پیامبر نیست و این ضرر به خود شما باز می گردد. ببینید این شیوه در بیان احکام یک امر سابقه دار است و ما می بینیم که بعضی از علمای بزرگوار در مذمت نظام بردگی خواستن در دفاع از شرع مقدس اینجور بگویند که به اصطلاح تدریجاً در شرع مبین نسبت به الغاء نظام بردهداری اقدام شده است که شیوه تدریجیت رو در مورد نظام بردهداری در مباحث بعد ذکر خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.